و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک کاهش روزانه 2,200,000 بشکه از تولید نفت را تصویب کرد. نمایندگان روسیه و گرجستان برای دور سوم مذاکرات وارد ژنو شدند. مأموریت نیروهای بریتانیایی در عراق در نیمه اول سال آینده میلادی به پایان می‌رسد. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا. من آرمان مصطفی، مجله شبانگاهی امروز، چهارشنبه 27 آذر 1387 برابر با 17 دسامبر 2008 را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از مهین گرجی می‌شنویم.
با سلام. وزیران نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در نشست امروزشان برای بالا بردن بهای نفت در بازارهای جهانی بر سر کاهش 2,200,000 بشکه از تولید روزانه نفت آن سازمان موافقت کردند. هیئت نمایندگی روسیه و گرجستان برای دور سوم مذاکراتشان پس از جنگ با یکدیگر در میانه تابستان امسال امروز وارد مقر سازمان ملل متحد در ژنو شدند. محور این مذاکرات مسئله آوارگان جنگی و پناهجویان و همچنین مسائل امنیتی منطقه است. بریتانیا و عراق در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مأموریت نیروهای بریتانیایی در عراق در نیمه اول سال 2009 میلادی، یعنی سال آینده، به پایان می‌رسد و این نیروها سپس عراق را ترک خواهند کرد. این بیانیه در جریان دیدار روز چهارشنبه گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، با نوری المالکی، همتای عراقی او در بغداد صادر شد. این چهارمین سفر گوردون براون به عراق در یک سال گذشته است. یک پزشک عراقی بریتانیایی در دادگاهی در لندن به جرم بمب‌گذاری نافرجام به 2 بار حبس ابد محکوم شد. معنای این حکم آن است که این پزشک عراقی باید دست کم 32 سال در زندان بماند. هیئت منصفه دادگاه بلال عبدالله 29 ساله را به جرم توطئه برای انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در تابستان سال گذشته محکوم کرد. این بمب‌ها به دلیل نقص فنی منفجر نشد. و در عربستان، به گزارش خبرگزاری‌های این کشور، 2 مرد به جرم قتل 2 مرد دیگر دیروز در شمال و جنوب این کشور گردن زده شدند. در یک سال گذشته نزدیک به 90 نفر در عربستان سعودی به اتهام جرم مشابه گردن زده شدند. بر اثر 2 انفجار که امروز چهارشنبه در مرکز بغداد روی داد، دست کم 18 نفر کشته و نزدیک به 50 نفر زخمی شدند. محل این انفجارها در نزدیکی پاسگاه پلیس راهنمایی و رانندگی و یک بیمارستان بود. شماری از ماموران پلیس در میانه قربانیان انفجار هستند. انفجارهای امروز در حالی انجام گرفت که گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در ملاقاتی از پیش اعلام نشده در بغداد با نوری المالکی، همتای عراقی خود، دیدار کرد. پیکر ارهام صدر، کمدین نامدار ایرانی معروف به شکرپاره اصفهان، در قطعه نام‌آوران در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. رضا ارهام صدر که هنر نمایشش در نمایشنامه‌هایی مانند مست، وادنگ، خروس بی‌محل و در فیلم‌هایی مانند شب‌نشینی در جهنم، علی واکسی و ستاره‌ای چشمک زد از یادها نخواهد رفت، بعد از ظهر روز 24 آذر ماه در خانه خود در اصفهان در سن 85 سالگی از جهان دیده فروبست. آقای مصطفی.
با سپاس از مهین گرجی. و آنچه در این مجله رادیویی شبانگاهی خواهید شنید. در ایران مجلس شورای اسلامی نظارت خود بر نهادهای زیر نظر رهبر را ممنوع کرد. افغانستان، پاکستان و ترکیه یک پیمان مشترک اقتصادی امضا کردند. کاهش نزدیک به صفر نرخ بهره بین بانک‌ها در آمریکا همچنان در مرکز توجه محافل مالی و اقتصادی قرار دارد. برداشت بی‌رویه شن و ماسه زیست محیط رودخانه‌های گیلان را تهدید می‌کند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی شبانگاهی. با ما بمانید. مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب طرحی اعمال نظارت خود بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ممنوع کرد. بر پایه این مصوبه نظارت بر نهادهای چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان دیگر امکان پذیر نیست. سایر نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه ای نیز تنها با اجازه رسمی وی قابل بررسی خواهند بود. در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی تا کنون تنها سه نهاد بنیاد مستضعفان، صدا و سیما و قوه قضاییه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند که در آخرین مورد به رویارویی شدید قوه قضاییه و قوه مقننه انجامید. توضیحات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
ماجرا از خرداد ماه امسال آغاز شد، زمانی که عباس پالیزدار به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه طی چند سخنرانی برخی شخصیت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد. او در سخنرانی خود مدعی شد که اطلاعات خود را از پرونده‌های قوه قضاییه که در اختیار کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم قرار داشته به دست آورده است. با اظهار حسن کامران رئیس هیئت تحقیق و تفحص و بازجویی 11 ساعته از فاطمه آجرلو عضو این کمیته، جبهه بندی میان دو قوه قوای سگانه جمهوری اسلامی کامل شد و کار به آنجا رسید که 212 تن از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه اعلام کردند که وضعیت موجود در نظام قضایی کشور با آنچه مد نظر آیت الله خامنه ای رهبر ایران است فاصله دارد. نمایندگان مجلس هفتم که روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کردند، هشدار دادند که برای وادار کردن برخی افراد و مقام‌های قوه قضاییه به نظارت پذیری آماده پرداختن هزینه هم هستند. اما کمتر از یک سال بعد جانشینان آنها بر صندلی‌های سبز خود تکیه زدند و قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن آیت الله خامنه‌ای خود به تنهایی بر عملکرد نهادهای تحت نظر خود نظارت خواهد داشت و دخالت در این حیطه به اجازه رسمی ایشان منوط شده است. آبان امسال نمایندگان در مجلس هشتم طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مجلس نمیتواند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده هایی که ماهیت قضایی دارد تحقیق و تفحص کند. با این حال به توصیه دوستانه اعضای شورای نگهبان، مجلس همچنین تبصره ای به ماده 198 آیین نامه داخلی خود اضافه کرد که بر اساس آن تحقیق و تفحص از سایر دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری است نیز تنها با اجازه وی امکان پذیر خواهد بود. از جمله این نهادها میتوان به نیروهای مسلح، صدا و سیما، قوه قضاییه، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در مورد این مصوبه جدید مجلس میگوید:
ببینید تاثیر خیلی بدی گذاشته میشه این هست که بعضن بهش هم توجه نمیشه، چون خیلی‌ها میگن خیلی خوب قبلا هم همین بوده، قبلا هم که مجلس تحقیق و تفحص در مورد دستگاهی زیر نظر رهبری که نمی‌کرده، که جز موارد استثنایی که اونها هم با اجازه رهبری بوده. در حالی که این به یه علت مشخص غلط هست، تاثیر خیلی زیادی میذاره این مصوبه. چرا؟ به این خاطر که الان اومدن اینو قانونش کردن و دیگه به قول معروف زهره شیر میخواد که در مجالس آینده هم کسی بیاد و این حق قانونی که در واقع سلب شده رو دوباره به جای خودش برگردونه.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، این اصلاحات در آیین‌نامه داخلی با اعتراض برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس مواجه شد. به زعم نمایندگان معترض، نباید تنها ابزار نظارتی بر شورای نگهبان و افرادی که خود با رأی مجلس انتخاب شده اند محدود میشد. به گفته برخی از نمایندگان، به این ترتیب تنها ابزار نظارت بر شورای نگهبان که مسئول تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و نیز کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری است از دست رفته است. حسن شریعت مداری:
به هیچ وجه دیگر دخالتی در عملکرد شورای نگهبان نخواهد داشت و یک سر شورای نگهبان هر اونی که بخواهد خواهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که اکنون از نظارت مجلس خارج شدند، خود مسئولیت نظارت بر عملکرد آیت الله خامنه ای را بر عهده دارند و اینک آنها تحت نظر فردی کار می کنند که باید بر عملکردش نظارت داشته باشند. حسن شریعت مداری:
نقش نظارتیش رو بر مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان هم لغو کرد از خودش و بنابراین نخواهد توانست از مجلس خبرگان درخواست بکنه که عملکرد رهبری رو بررسی بکنن، از مجلس تشخیص مصلحت نخواهد توانست بخواهد که عملکرد مجلس تشخیص مصلحت رو در بررسی قوانین که عملا به تصویب قوانین منجر شده مورد سوال قرار بده و چیزهای بسیار گسترده‌ای، اثرات حقوقی بسیار گسترده‌ای داره که باید حقوقدانان بررسی بکنند.
به گفته تحلیلگران سیاسی از جمله حسین باستانی، هرچند مجلس هشتم از آغاز به کار خود به عنوان منتقد دولت نهم خود را شناسانده بود، اما با این عمل سرسپردگی‌اش را به رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان داد. حسین باستانی:
خب مجلس هشتم اگر هم در جاهایی ایستادگی هایی به نظر میمد داشت، در مقابل دولت آقای احمدی نژاد هیچ وقت ساعه ادب یا جسارتی به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران نکرده بود و اساسا به همچین ادعایی هم هیچ نزدیک نشده بود. به هر حال مجلس با دولت مشکل داره، اونم به خاطر رفتارهای تحقیرآمیز دولت با مجلس در بسیاری از مصوباتی که دولت میخواد اجراش بکنه صراحتا مجلس رو سعی میکنه دور بزنه. ولی عنایت داشته باشید که همین دولت برای دور زدن مجلس در موارد مختلفی اومده و از رهبری هزینه کرده و موفق هم بوده.
بدین ترتیب هشتمین مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصمیم گرفت از نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری چشم بپوشد. با خارج شدن قوه قضاییه از لیست تحقیق و تفحص مجلس، مجلس نشینان این روزها تمرکز خود را بر اعمال نظارت دقیق بر قوه مجریه گذاشتند، مانند تحقیق و تفحص از سفرهای استانی رئیس جمهور و برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی.
گزارشی بود از رویا کریمی.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
در حالی که حکومت ایران از شرکت در اجلاس همسایگان افغانستان در فرانسه خودداری کرد، یک توافقنامه تازه بازرگانی مشترک میان کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول امضا شد. این توافقنامه بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی و افزایش داد و ستد بازرگانی میان این سه کشور تاکید کرده است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
قربان حقچو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز در حضور نمایندگان تجاری ترکیه و پاکستان مواد این توافقنامه را توضیح داد. رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این حال تأکید کرد که این توافقنامه زمینه تبادل کالا را بیشتر بین این سه کشور مساعد می‌سازد. آقای حقچو گفت که علاوه بر افزایش صادرات و واردات بین سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه، آنکارا متعهد شده تا یک انستیتیو پژوهشی بازرگانی را در افغانستان و ترکیه راه اندازی کند.
اتحادیه اتاقهای تجارت و صنایع ترکیه متقابل شدند که یک انستیتوت انکشاف اقتصادی در هر دو کشور به وجود می آورند. به خاطر رشد سکتور خصوصی و نهادی نسازی دانش اقتصادی میان امی سه کشور.
مراودات بازرگانی بین این سه کشور پس از سقوط طالبان افزایش فزاینده داشته است. پاکستان بزرگترین صادرکننده کالاهای تجاری به افغانستان است. ترکیه نیز با استفاده از فضای موجود و در دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی در حل منازعات افغان پاکستان به صورت جدی وارد بازارهای اقتصادی افغانستان شده است. اما به باور آگاهان اقتصادی افغانستان، در این میان جمهوری اسلامی همسایه غربی افغانستان با گذشت زمان میدان را به رقبا واگذار کرده است. با آنکه ترک ها از لحاظ جیوگرافیک در مقایسه با ایران از افغانستان فاصله چشمگیری دارند، اما توانستند در رقابت با همسایه غربی افغانستان برگ برنده را در دست داشته باشند. واگذاری بازارهای اقتصادی افغانستان به همسایگان از سوی جمهوری اسلامی همزمان می شود با کاهش نقش آفرینی سیاسی ایران در معادلات منطقه سیاسی بر سر افغانستان. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، در یک اقدام بی سابقه نرخ بهره بانکی را به پایین ترین حد در نیم قرن اخیر کاهش داد تا به حرکت چرخهای بزرگترین ماشین اقتصادی جهان شتاب تازه‌ای بدهد. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، در گزارشی میگوید که کاهش نرخ بهره بانکی به رقم 0.25% تازه ترین اقدام دولت آمریکا در پیکار با رکود اقتصادی است و فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا در نظر دارد که در این زمینه همه امکانات موجود را برای احیای دوباره اقتصاد به کار گیرد.
اقدام بانک مرکزی آمریکا در پایین آوردن نرخ بهره تا مرز 0% با استقبال وال استریت، مرکز مهمترین بورس جهان، روبرو شد و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در پی آمریکا، چین و ژاپن نیز در صدد کاهش نرخ بهره خود برآمدند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم در نشست آتی خود در نخستین هفته ژانویه آینده به اقدام مشابهی دست خواهد زد. فدرال رزرو گفته است که در مقابله با رکود اقتصادی از این هم فراتر خواهد رفت. کارشناسان و از آن جمله فرد دیکسون، استراتژیست ارشد در مؤسسه دیویدسون اند کو، میگویند که بانک مرکزی آمریکا با این اقدام در واقع چنین پیام می‌دهد که در چارچوب توانایی‌های خود هر آنچه را ممکن است انجام می‌دهد تا اقتصاد را از نو به حرکت درآورد.
Well, the Fed at this point is trying to send a message that it is doing everything it possibly can through its powers to get the economy going.
در برخورد با بزرگترین بحرانی که به گفته برخی از کارشناسان در 80 سال اخیر بی سابقه بوده، بانک‌های مرکزی در صدر توجه عمومی قرار دارند. در جمهوری خلق چین که اقتصاد بازار آزاد را پیشه کرده است، به گزارش رویترز به نقل از روزنامه ارگان حزب کمونیست، نرخ بیکاری به ویژه در میان دانش آموختگان آن کشور در حال افزایش است. افزایش نرخ بیکاری در مناطقی به ناآرامی ها و تظاهرات اعتراض‌آمیز انجامیده و بانک جهانی از کاهش چشمگیر تولید ناخالص ملی چین خبر داده است. برخی از کارشناسان معتقدند که مقام‌های دولتی در چهار گوشه گیتی رفته رفته با کمبود گزینه‌ها روبرو می‌شوند. نکته ای که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز به آن اشاره کرد.
We are running out of the traditional ammunition that's used in a recession.
آقای اوباما گفت ما رفته رفته از امکاناتی که به هنگام رکود مورد استفاده قرار می گرفت بی بهره می شویم. به سخن دیگر، اقدام‌های غیر معمول و فوق‌العاده مخاطرات احتمالی و از آن جمله تورم را در پی دارد. با این حال، وال استریت جورنال اظهار عقیده یک اقتصاددان معتبر را بازتاب داده است که می گوید اکنون باید آتش بزرگ را خاموش کرد و سپس نگران تورم شد. در هر حال، به دنبال اقدام بی سابقه فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره به پایین ترین حد، انتظار می رود که بانک ها طی 6 تا 9 ماه آینده به تدریج اعطای اعتبار به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را در ایالات متحده آسان تر سازند.
نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن.
تجربه های دیروز برای فردا، دغدغه های امروز
برای نسل ما،
با نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
نگاه تازه.
برداشت بی‌رویه شن و ماسه از رودخانه‌های گیلان به گفته کارشناسان محیط زیست به یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیست آن استان تبدیل شده است. کامران زلفی نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان، می‌گوید که از 4 سال پیش هیچ مجوزی برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های گیلان صادر نشده. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که 20 رودخانه‌ای که به دریای خزر می‌ریزند در سالهای اخیر از این آسیب در امان نماندند. محمد رضا فاطمی، کارشناس بیولوژی دریا، در گفتگو با مهین گرجی درباره دلایل برداشت‌های بی‌رویه از بستر رودخانه‌ها چنین می‌گوید:
برداشت شن و ماسه در تمام استان شمالی سال‌هاست که امر رایج بوده و برای مسائل ساختمانی این کارو انجام می‌دند. علت این که این برداشت از بستر صورت میگیره به این خاطر است که خطه شمال کلن پوشیده از گیاه و جنگل هست و دسترسی به منابع خارج از رودخانه یا خیلی مشکل یا بایستی با برداشت یا قطع درختان و پیدا کردن منابع شنوماستی باشه که بتونن از اون برداشت بکنن. خب این از دید اکولوژی که این مسئله خیلی ضرر داره، مخرب هست.
ممکنه بگین که چه خطری داره؟
رودخانه شمال محل مهاجرت ماهیان مهاجر دریای خزر هستند، ماهیان خاویاری، ماهی سفید، ماهی کلمه که تمام این گونه‌های منحصر به فرد بومی هستند. در فصل مهاجرت این ماهیان از رودخانه به بالادست میرن و در اونجا تخم‌ریزی میکنن و بعد مولدین برمیگردن. خب این برداشت شن و ماسه موجب میشه که اولا ماهیان مولد بزرگ نتونن به راحتی به بالادست برن، تیم جابجایی معمولا مسیر عوض میکنن و حتی عمق آب بسیار کم میشه و دوم از بین رفتن محل تخم‌گذاری است. در حقیقت ریگ هایی که برهم زده میشه چرا قبل از تخم‌گذاری، حتی دیده شده در همه فصل این کارو میکنن. از اینجا مهمترین و میشه گفت پرلطمه‌ترین فعالیتی که در این رودخانه ها جهت فیلوماسه انجام میشه تأثیر منفیشون روی زادآوری ماهیان است.
من سوالی که دارم این هستش که چقدر روی تنوع زیستی جانداران رودخانه ها میتونه تا بلان تأثیر منفی بذاره؟
ببینید خود رودخانه که دیگه الان دیگه واقعا جانداری درشون نیست، یعنی وقتی میان به من قسمت پایین دست که بقید بی آلودگی زیادی که اصلا اولا فون بومی ماهیان این رودخانه به حد اقل در پایین دست که خیلی کم شده از بین رفته، بنتوزایی که روی این سنگ ها زندگی میکنن یا زیر اونها موجودات ریزی که غذای ماهیان هستن، جهت گیاهان آبزی که ما در حاشیه رودخانه معمولا گیاهان آبزی داریم که خیلی از اینها باز محل زندگی موجودات و تخمگذاری و رشد است، تمام این هم همش از بین میره.
بعد الان عموماً بستر رودخانه ها در اختیار دولت هست، چی کار کردن تا به الان برای حفظ رودخانه ها؟
بعضی از رودخانه ها رو سازمان محیط زیست به عنوان حفاظت شده اعلام کرده، مثلا رودخانه گرگان بود یا پایین‌تر که بیاییم، که از هر گونه در اون فعالیت ممنوع است ولی عملا رعایت نمیشه. خود رودخانه کلا همه رودخانه هم در تیول وزارت نیرو هستند، اونها سازمان متولی، ولی از که ادم به قدری فشار روی رودخانه زیاد هست از جهت برداشت شلوماسته یا احداث سازه در حریمشون که حتی وزارت نیرو هم علاوه بر این که به هر حال کنترل میکنن ولی حالا خوب موفق نبودند و محافظت کافی به عمل نمیاد از رودخانه ها.
محمد رضا فاطمی کارشناس بیولوژی دریا بود که به پرسش های مهین گرجی پاسخ میداد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150 به فرصتی هست که اسمس هایی رو براتون بخونم. الان میبینم دو تا اسمس داریم از مسافران ایرانی که در فرودگاه کوپنهاگ سرگردان هستند. این رو براتون میخونم. ما این اسمس رو ساعت 12:45 امروز به وقت تهران دریافت کردیم. نوشته است: الان که دارم این پیغام را برایتان میفرستم، حدود 300 نفر از هموطنان ایرانی از صبح دیروز در فرودگاه کوپنهاگ پایتخت دانمارک معطل هستند. پرواز کوپنهاگ تهران لغو شده و هیچ کسی برای پاسخگویی حاضر نیست. لطفاً یک خبرنگار به فرودگاه امام بفرستید تا ما به محض ورود بتوانیم این مسئله را مطبوعاتی کرده و پیگیری کنیم. تا این ساعت هیچ اطلاعی از زمان پرواز نداریم. همه در وضعیت ناراحت کننده‌ای به سر میبرند. پروانه. و تقریباً چهار ساعت پس از این شنونده، یک شنونده دیگه برای ما اسمس زده، 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران امروز. نوشته است: من یکی از مسافران پرواز شماره ایران ایر 760 بین کوپنهاگ و تهران هستم. الان نزدیک به 30 ساعت است که در کوپنهاگ در یک هتل مستقر شدیم و گویا پرواز با حدود 50 ساعت تأخیر قرار است که انجام شود. واقعا شاهکاری بزرگ برای این شرکت. ایشون اسمشون رو ننوشتن. در مورد این ماجرای پرتاب لنگ کفش به طرف جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هم چندین اسمس برای ما اومده، بعضی هاشون رو براتون میخونم. یک شنونده نوشته است: این هم از ویژگی های کشورهایی مثل عراق است که یک خبرنگار به جای گفتگو و سوال مشکل خود را با لنگ کفش حل میکند و بعد متاسفانه از سوی هماندیشان خود به قهرمان هم تبدیل میشود. واقعا جای تأسف و درد. محمد صادق از بوشهر. شنونده دیگری با امضای دالفه نوشته است: لابد روح صدام در جسم این خبرنگار بدشانس حلول کرده بود که این گونه عمل کرد. شنونده دیگری به نام محمد نوشته است، البته خیلی طولانیه، من فقط قسمتیش رو میخونم. نوشته است: حال که صدام مرده ولی علی شیمیایی زنده است، وی را به جای صدام بگمارند و این مردم شریف را به حال خود بگذارند تا دیگر کسی به طرفشان کفش پرتاب نکند. گزارش شنونده دیگری می نویسد: گزارشگر عراقی به سمت جورج بوش لنگ کفش پرتاب کرد، ما به سمت کی پرت کنیم؟ و باز شنونده دیگری نوشته است: چند سال پیش در مراسم نماز جمعه و در قسمت ویژه حضور داشتم. اتفاقا آقای جنتی داشتن راجب خبر و خبرنگاران و آن واژه قلم به دست مزدور سخنرانی می‌کردند که ناگهان لنگ کفشی از بالای سرم به طرف ایشان پرتاب شد، ولی چون فاصله زیاد بود به ایشان برخورد نکرد و بیچاره آن جوان معترض و آن وضعیت خاص، من خود شاهد بودم که چگونه با مشت و لگد حتی راه نفسش را هم بند آورده بودند و نمیدانم اکنون کجاست، آیا زنده است یا نه.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نفت و دموکراسی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ به نظر می رسد که هیچ. اگر کشوری دموکراتیک آن را کشف کند، ثروتمند می شود و دموکراتیک هم باقی می ماند. و اگر در کشوری استبدادی و خودکامه کشف شود، ثروت به آنجا رو می کند، اما همچنان استبدادی باقی می ماند. به قسمت اول از مجموعه بلای نفت گوش می کنیم که آن را چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تهیه کرده و مهرداد میردامادی آن را به فارسی برگردانده است.
اگر کسی در مورد بلای نفت تردیدی دارد، کافی است تنها به فهرست 10 کشور بزرگ صادرکننده نفت نگاهی بیندازد. در بین این 10 کشور، جدای از نروژ و مکزیک که در زمان کشف نفت دارای سنت دموکراسی بودند، بقیه از روسیه تا ایران تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگی در زمان دست یافتن به نفت حکومتی اقتدارگرا داشتند و امروز نیز با درجه ای از تفاوت به همین سنت بر آنان حکومت می شود. برخی بر این باورند که ثروت بیشتر نفتی باید منجر به بازتر شدن جوامع بشود. استدلال آنها هم این است که با ثروتمندتر شدن یک کشور نفتی، سود مازاد بر جمعیت آن کشور سرریز خواهد شد. این امر به نوبه خود به ایجاد طبقه جدید و مستقل اقتصادی می انجامد و این طبقه جدید خواستار سهمی از قدرت می شود و خود به صورت نیرویی برای ایجاد دموکراسی در می آید. مایکل راس از دانشگاه کالیفرنیا که در کار مطالعه تاریخ نفت بوده، دلیل محقق نشدن این امر را این گونه توضیح می‌دهد.
From analyzing statistically the behavior of these governments over
با تحلیل آماری رفتار دولت‌ها در این کشورها در طول 50 سال گذشته به این نتیجه رسیدم که این دولت‌ها با پول نفت و دیگر منابع طبیعی حمایت و پشتیبانی می‌خرند، امتیاز زیادی به مردم می‌دهند و مالیات را در سطح پایین نگه می‌دارند و وقتی مردم از امتیازهای زیادی برخوردار شده و به ازای آن مالیات کمتری بپردازند، رهبران این کشورها هم نیازی به پاسخگویی ندارند.
Demand less accountability from their leader.
پول نفت در این کشورها بیشتر به گروه‌های اصلی هواداران حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالاست، رقابت حریصانه برای دسترسی به این پول بیشتر و بیشتر شده و این به تنها اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی بدل می‌شود. بدین ترتیب است که در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی می‌شود گرفتن پول نفت از دولت. در کشورهای بزرگتر نفتی مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت این فرمول کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتری از پول نفت باعث می‌شود بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی نیروی خواهان تغییر در آنها را خنثا می‌کند. و البته ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های استبدادی و خودکامه قرار می‌دهد تا مخالفان جدی خود را سرکوب کنند. به عقیده مایکل راس، تا زمانی که قیمت نفت بالاست، این رژیم‌ها می‌توانند با فشار برای بازتر شدن جوامع خود مقابله کنند.
In Venezuela recently, in Russia, in Iran, these countries
در ونزوئلا، روسیه و ایران در 5 سال گذشته درآمد نفتی بسیار بالا رفته و این باعث محبوبیت پیدا کردن دولت‌های این کشورها شده است. درست است که رؤسای دولت در این کشورها از طریق انتخابات بر سر کار آمدند، اما پول زیاد نفت آنها را قادر ساخته تا سازوکارهایی مانند مطبوعات آزاد و جامعه مدنی که آنان را در مقام پاسخگویی قرار می‌داد از سر راه بردارند.
پاسخگویی کمتر یعنی شفافیت کمتر در اینکه رژیم پول نفت را چگونه مصرف می کند تا همچنان بر سر قدرت بماند. به این موضوع به نوبه خود باعث می شود مردم در تغییر وضع موجود احساس ناتوانی بیشتری بکنند.
گزارشی بود از چارلز رکنیگل که ترجمه فارسی آن را از مهرداد میردامادی شنیدیم و به این ترتیب میرسیم به پایان مجله رادیویی شبانگاهی امروز. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 22 پخش خواهد شد. با ما بمانید.